سلام، من ایمان نژادت هستم و این 20 قسمت از راوکست. من تو هر قسمت از راوکست ماجرای یک رویداد واقعی و مهم رو برای شما روایت میکنم. قسمت 20، کشتار بزرگ و ذکر این مورد که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست. اسپانسر این قسمت از راوکست نت‌نگاره. نت‌نگار یه سرویس آپ تایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افرانت، آسیوتک، پارس آنلاین و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه. و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نت‌نگار فوراً به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموست فعال یا اینتگریت کنید. نت‌نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس‌های رایگان تست کنید و اگه راضی بودید خرید کنید. 30 روز هم گارانتی بازگشت وجه دارن که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. پیشنهاد میکنم که به سایتشون یه سری بزنید. net-negar.io. ماجرا برمیگرده به دهه 1930 توی شوروی. اون موقع تو شوروی قدرت دست استالین بود. سعی داشت که شوروی رو با سیاست‌های خشن و تند خودش یه جورایی حالا به قول خودش گفتنی بازسازی کنه. برای این کارم هیچ خط قرمزی نداشت. یه حکومت تمامیت‌خواه درست کرده بود که به کمک پلیس مخفی خودش هر کسی رو که فکرشو بکنید کنترل می‌کرد. از مردم عادی گرفته تا سیاستمدارا و نظامی‌ها. کارزار سرکوبش هم همیشه به راه بود. از بازداشت بگی تا شکنجه و تبعید و اعدام. از همه بیشترم با کلاک ها مشکل داشت. کلاک به مجموعه دهقانهایی میگفتند که تو شوروی زمین و دام خودشونو داشتن، حالا نسبتا یه درآمد قابل توجهی هم واسه خودشون دست پا کرده بودند. سیاست شوروی و حزب کمونیسم خب میدونید چی بود دیگه، این بود که همه چی یه مال دولته یا مال دولت میشه. به خاطر همین هر جوری بود سعی داشت اموال این دهقانها رو از چنگشون در بیاره. واسه این کارم اصلا شوخی نداشت. تمام این اقدامات شوروی داشت بر اساس یه برنامه پیش میرفت به اسم جمعی سازی یا یک پارچه سازی. این برنامه هدفش این بود که تمام املاک شخصی از دام گرفته تا زمین کشاورزی تحت مالکیت دولت بعد در بیاد. طبق این برنامه تمام دهقان‌ها و کشاورزا باید تمام دارایی خودشون رو به دولت میدادن و بعدش به عنوان کارگر روی همین زمین‌ها کار می‌کردن. که خب این کار مخالفت‌های خیلی زیادی رو به خصوص توی اوکراین به وجود آورد. یواش یواش توی اوکراین و جاهای دیگه شوروی مثلا روسیه یه سری شورش‌های به وجود اومد. شورش‌ها همین جوری داشت بیشتر و فراگیرتر می‌شد که باعث شد مقامات حزب تو اوکراین شدیداً این شورش‌ها رو سرکوب کنند. اینجا تو پرانتز بگم که شوروی اون موقع شامل جمهوری‌های مختلفی مثل روسیه، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، استونی، لیتوانی و کلی جمهوری دیگه می‌شد. که تحت نظام سیاسی اقتصادی واحد و زیر نظر تنها حزب قانونی یعنی حزب کمونیست بود که توی مسکو یعنی بزرگترین جمهوری شوروی مستقر بودن. اوایل دهه 30 بود که استالین رسما انحلال کلاک‌ها را به عنوان یک طبقه اجتماعی اعلام کرد. خیلی از این دهقان‌ها هم اون موقع یا زندانی بودن یا تبعید شده بودن به سیبری یا بدبختی‌ها رو فرستاده بودن اردوگاه‌های کار اجباری. حتی خیلی‌هاشون اعدام شدن. اینا همه با هم دیگه جمعیتی نزدیک به 2 میلیون نفر رو تشکیل میدادن. همین سرکوب دهقان‌ها و سرکوبای سیاسی دیگه زمینه‌ساز یک فاجعه تمام عیار شد. وقتی دهقانی نباشه که رو زمینه کشاورزی کار کنه، خب طبیعتاً محصولی هم برای برداشت نیست دیگه. محصولم که نباشه غذا نیست. نبود غذا هم زمینه ساز به وجود اومدن فاجعه انسانی به خصوص توی اوکراین تحت حکومت شوروی شد که تاریخ کمتر به خودش همچین چیزی رو دیده بود. بعد از این سرکوبا استالین اومد و از خشونت تو اوکراین انتقاد کرد. گفت این چه وضعشه؟ چرا مثلا مردمو میزنید میکشید؟ اینا هموطنای ما هستن و این حرفا. حتی بعضی از مقامات حس تو جمهوری مختلف مثل روسیه و اوکراین رو هم توبیخ کرد. البته خیلی هم میگن اینا یه نمایش بوده، داشته سیاه‌بازی در میآورده. چون حزب کمونیست بدون اجازه استالین آب نمیخورد. بعد اومدن واسه اینکه جو رو یکم آروم کنن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، اصلا خیلی از این دهقانایی که دارایشون ضبط شده شامل این طرح نمیشدن و بفرمایید اینم زمینا و گاو و گوسفنداتون رو ببخشید که اینجوری شد. ولی یک سال بعد موج دوم برنامه شروع شد. این بار با تمام قوا داشتن پروژه رو پیش می‌بردن. باعث شد چیزی نزدیک به 300 هزار کشاورز فقط از اوکراین فرار کنن. فراموش نکنیم که این پروژه تو تمام شوروی داشت اجرا می‌شد. ولی بنا به دلایلی که یکم جلوتر در موردش بهتون میگم، تمرکز این برنامه توی اوکراین بود. چیزی که این فاجعه رو درست کرد، اقداماتی بود که استالین مستقیما داشت تو خود اوکراین انجام میداد. مثلا تو نوامبر 1932 از دهقان‌های اوکراینی درخواست شد که تمام گندم‌هایی که بیشتر از هدف زرایی اون سال تولید کرده بودن رو بعد تحویل بدن. هدف زرایی این بود که مثلا هر دهقانی باید در طول سال این تون تولید گندم یا جوش باشه. حالا مازاد بر اون هر چقدر که تولید کردن مال خودشون میشد. ولی این قانون داشت میگفت که این تولید مازاد رو هم حتی باید تحویل بدن. دو روز بعد از این قانون اعلام شد که دهقان‌هایی هم که نتونستن به هدف زرایی اون سال برسن باید تمام دام‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. بعد دوباره اومدن یه هفته بعدش هم اعلام کردن که دهقان‌هایی که نتونن این جریمه‌ها رو پرداخت کنن باید 15 برابر چیزی که جریمه شدن رو بپردازن. تازه این آخر ماجرا هم نبود. دوباره حکومت اعلام کرد که اوکراین باید 1/3 گندم مورد نیاز کل شوروی رو تأمین کنه. و هر دهقانی که از تحویل دادن گندم خودداری میکرد به عنوان خائن محاکمه میشد. دولت شوروی حتی اومد تمام مرزهای اوکراین رو هم بست که کسی نتونه از اونجا فرار کنه. در واقع داشت دهقانها رو تو خود اوکراین حبس میکرد که نتونن به جمهوری دیگه شوروی فرار کنن. با این وجود بازم خیلی از دهقانهایی که دام داشتن، گاو و گوسفندی چیزی داشتن، برای اینکه مخالفت خودشونو با دولت نشون بدن اومدن تمام دامهای خودشونو ذبح کردن. اوایل دهه 30 اوکراین نزدیک 30% گندم کل شوروی رو تامین میکرد که تقریبا 40% گندم صادراتی شوروی رو هم شامل میشد. اما ظرف 1-2 سال تولید گندم تو اوکراین از 24 میلیون تن یهو رسید به 18 میلیون تن. ولی حکومت همچنان همون سهم قبلی خودش از تولید گندم تو اوکراین می‌خواست. اما اونا نهایتاً میتونستن 60% چیزی که حکومت می‌خواد رو تأمین کنن. دلیل کم شدن تولید هم خوش‌سالی گسترده‌ای بود که تو اوکراین به وجود اومده بود. و از اونجایی هم که حکومت به هیچ صراطی مستقیم نبود و همون سهم قبلش رو می‌خواست، باعث شد که تمام چیزی که تولید میشد مستقیما در اختیار دولت قرار بگیره. شاید تا حالا واژه خوشه چینی به گوشتون خورده باشه. خوشه چینی به جمع کردن تهمونده محصولات کشاورزی میگن که برداشت محصولشون انجام شده باشه. توی خیلی از فرهنگ‌ها خوشه چینی یه عملی بود که مردم از اون راه امرار معاش میکردن. اما توی شوروی وضع فرق داشت. حداقل تو دهه 30 اونجا خوشه چینی دیگه جرم اعلام شده بود. مجازاتش هم چی بود؟ اعدام. یا تو بهترین شرایط حداقل 10 سال بیگاری توی اردوگاه‌های کار اجباری. در واقع شرایط جوری پیش می‌رفت که حکومت تمام املاک و زمین‌های خصوصی رو به تملک خودش درآورده بود و هر عملی که به نوعی دست درازی به اموال حکومتی به شمار می‌رفت، مجازات‌های خیلی سنگینی داشت که از 10 سال بیگاری کردن تازه شروع می‌شد. اونم تو اردوگاه‌هایی که کم از اردوگاه‌های کار کره شمالی نداشت. کاری نداریم. استالین خودش شخصا توی سخنرانی کشاورزان و مردمی که خوشه‌چینی می‌کردن یا به هر شکلی سعی می‌کردن برای خورد و خوراکشون یه مقدار از محصولات زمینی که خودشون روش کار می‌کردن و بردارن، خائن و دشمن ملت خطاب می‌کرد. یه آمار عجیب غریبی هست که نشون میده فقط تو چند ماه اول اجرای این قانون 55 هزار نفر بازداشت و 2100 نفر اعدام شدند. این مجازات ها حتی برای کسایی که مبادله کالا به کالا برای نون می‌کردن هم می‌شد، چون نون هم از گندم جو درست می‌شد که این محصولات کاملاً در انحصار حکومت بود. اگر کسی عملی را انجام می‌داد که منجر به تخریب و آسیب به اموال حکومتی می‌شد، بدون اینکه اصلاً دادگاهی بشه اعدام می‌شد. اوایل دهه 30 حکومت مرکزی از اوکراین انتظار داشت که تولیدش به اندازه سال قبلش باشه، ولی به خاطر خوش‌سالی که به وجود اومده بود این انتظار اصلاً برآورده نشد. دولت هم این موضوع رو انداخت گردن دهقان‌ها و میگفت شما کمکاری کردید یا محصولات خودتون می‌دزدید، و اونا رو متهم کرد که با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه دارن تو کار تولید محصول نوش می‌دهونن. استالین با همین اتهام تونست نزدیک به 105 هزار نفر رو تو سراسر شوروی بکشونه دادگاه که بیشترش مربوط به اوکراین می‌شد، که چند هزار نفرشون هم همونجوری که بهتون گفتم اعدام شدن. اما استالین دستور جدیدی هم صادر کرد. ارسال هر گونه کالا و محصول به سر تا سر اوکراین تا زمان ادای دین دهقانان به حکومت ممنوع شد. و این یعنی شروع یک قحطی بزرگ تو کشور. نه یک قحطی معمولی، شاید یکی از بزرگترین قحطی‌های تاریخ. حکومت دست به کارهای سختگیرانه‌تری هم زد. روستاها و دهقان‌هایی که به عنوان نیروهای کمکار می‌رفتن تو لیست سیاه از انجام هر معامله‌ای محروم می‌شدن و کلاً می‌رفتن تو تحریم. نیروهای پلیس مخفی روسیه تو تمام خاک شوروی ایست بازرسی‌ای را انداخته بودند که جلوی مهاجرت دهقان‌ها را بگیرند. سال اول اجرای قوانین نزدیک به 220 هزار نفر که قصد فرار داشتن بازداشت شدند، که 95 هزار نفرشون می‌خواستن از اوکراین فرار کنند. کلا ورود و خروج به اوکراین ممنوع بود. دولت هم به هیچ عنوان اجازه نمیداد که دولت‌های خارجی از اخبار قحطی اوکراین با خبر بشن که حتی بخوان کمکی بکنن. ورود خبرنگارای خارجی هم به اوکراین یا ممنوع بود یا مجوز می‌خواست، که خب وقتی مجوز می‌گرفتن طبیعتاً نمیتونستن چیزی در مورد قحطی گزارش بدن. چند وقت بعدم تو سال 1933 این محدودیت تردد برای خبرنگارای خارجی شامل تمام خاک شوروی شد. شواهد و مدارک نشون میده که با وجود درخواست‌های مکرری که از اوکراین برای دولت مرکزی فرستاده میشد برای کمک، ولی استالین اجازه نمیداد حتی یه تیکه نون وارد اوکراین بشه. قحطی و گرسنگی تمام اوکراین رو گرفت. کم کم مردم داشتن از پا در می اومدن. تو بهار سال 1933 بالاترین میزان مرگ ناشی از گرسنگی به ثبت رسید. این درست زمانی بود که قحطی و گرسنگی از روستاها به شهرها رسیده بود. تا سال قبلش مردم شهر با جیره خیلی کمی که می‌گرفتن سعی می‌کردن هم خودشونو زنده نگه دارن هم یه کمکی هم به روستایی ها بکنن، ولی وقتی ذخایر غذایی شهرها هم کم شد دیگه خود شهرنشینا هم قربانی قحطی بودن. حالا تو این شرایط حرکتی که دولت میکرد خیلی جالب بود. میومد یه سری فیلم رو به مردم نشون میداد که مثلا آره ببینید این دهقانای ضد انقلابی چجوری دارن بذر و سیب زمینی‌ها رو قایم میکنن، در حالی که مثلا بقیه مردم در حال ساختن آینده‌ای روشن برای شورویان. در واقع همه چیزو داشت مینداخت گردن دهقانا. یکم قبلتر هم بهتون گفتم که بیشتر گندم شوروی تو اوکراین داشت کش میشد. به خاطر همین بیشترین آسیب رو هم خود این مردم دیدن. ارتش هم که مرزها رو بسته بود دیگه، مرزهای روستاها رو بسته بود که دهقانا فرار نکنن، ولی کم کم این بستن مرزها به مناطق شهری هم گسترش پیدا کرد. تمام اینا باعث شد که تو مدت کوتاهی چیزی حدود 10 میلیون نفر از روستاها به شهرها مهاجرت کنن. بعدش هم تعداد کسایی که به جیرهای غذایی نیاز داشتن از 25 میلیون نفر به 40 میلیون نفر رسید. خیلی از دهقان‌ها هم برای اینکه دام‌هاشون رو به دولت ندن گفتم که اونا رو ذبح کرده بودن، که باعث شده بود تعداد دام‌ها هم تقریباً به صفر برسه. تولید محصول هم که شدیداً کاهش پیدا کرده بود. چیزی هم که تولید می‌شد دولت برمی‌داشت، از اون طرف هم تقاضا دائم داشت بیشتر می‌شد. ذخایر غذایی هم که تو این شرایط اصلاً جوابگو نیازها نبود. همه اینا باعث شد که یک موجی از مهاجرت داخلی شکل بگیره که دولت برای کنترلش گذرنامه داخلی رو وارد سیستم کرد. کشاورزا و دهقانان همچنان داشتن از اموالشون محروم می‌شدن. خیلی‌هاشون بدون اینکه بهشون ابزاری برای زنده موندن بدن به سیبری تبعید می‌شدن. هر کسی هم که قصد فرار داشت خیلی راحت بهش شلیک میشد. شاید باورش راحت نباشه، ولی مردم از شهرها و روستاهای خودشون میزدن بیرون در به در دنبال یه تیکه نون. چهره مردم گرسنه که نگاه میکردی انگار یه مش مرده متحرک بودن. این دنده‌هاشون رو میتونستی بشماری. شاید نزدیکترین تصویر به اون موقع رو امروزه توی تلویزیون از گرسنه‌های آفریقا دیده باشید. ولی مردم اون دوره به مراتب اوضاعشون بدتر بود. اونایی که فقیرتر بودن خیلی راحت از بین می‌رفتن. جنازه‌ها کنار خیابون همینجوری پخش و پلا شده بود. گزارشات دوران قحطی میگه بیشتر این آمار مرگ و میر بین کسایی بود که جیرهای غذایشون رو نمی‌گرفتن تا غذا به افراد ضعیف‌تر برسه. حالا به قحطی یه سری بیماری‌هایی هم مثل تیفوس و مالاریا رو هم اضافه کنید. اوضاع بهداشت اصلاً تعریفی نداشت که چه ارز کنم، فاجعه بود که خودش باعث بروز بیماری‌های خیلی بیشتری هم می‌شد. نمیدونم تا حالا کلمه هولودومور به گوشتون خورده یا نه. هولودومور توی زبان اوکراینی از دو تا کلمه هولد به معنی گرسنگی و کلمه مور به معنی طاعون یا بلا ترکیب شده. کنار هم که قرار می گرفتن برای رسوندن مفهوم کشتن با گرسنگی دادن یا تحمیل گشنگی تا سر حد مرگ و همچین چیزی به کار میره. درست چیزی که تو اوکراین اتفاق افتاد. شواهد خیلی خیلی زیادی است که نشون میده وضعیت مردم اوکراین به حدی وخیم شد و تا جایی پیش رفت که مردم به آدمخواری و مردارخواری رو آوردن. اینجا دیگه تلاش برای بقا تبدیل شده به یه چالش اصلی. یه نامه ای از یه پزشک زن از اون دوران مونده که یکی از دوستاش نوشته بود. تو نامه گفته بود هنوز آدمخوار نشدم، ولی نمیدونم وقتی که تو داری این نامه رو میخونی یکی از اونا هستم یا نه. اینجا تو شهر ما آدمای خوب زودتر از همه مردن. کسایی که دزدی و روسبیگری نمی‌کردن مردن. کسایی که جیره غذایشون رو به بقیه می‌دادن مردن. کسایی که از خوردن اجساد خودداری می‌کردن مردن. حتی کسایی هم که از کشتن و خوردن آدم‌های دیگه امتناع کردن هم دارن یکی یکی می‌میرن. شاید باورتون نشه، ولی حتی گزارش‌هایی هست که کشتن و خورده شدن بچه‌ها رو به دست والدینشون نشون میده. که اصلا نمیشه توصیفش کرد اینجا. این داستان انقدر جدی بود که خود دولت شوروی پوسترهایی چاپ کرد که روش نوشته بود خوردن فرزندان یه عمل وحشیانه است. این پوسترها رو در و دیوار شهرها و روستاهای اوکراین میچسبوندن. بیشتر از 2500 نفر به جرم آدمخواری بازداشت شدن. یه چند تا مصاحبه از بازماندهای اون دوران توی سال 2013 منتشر شد. خیلی جالبه. یکیشون یه پیرمرد 92 ساله بود. میگفت تمام این قحطی که به وجود اومده بود عمدی بود. میگفت نیروهای دولتی با درشکه روستا به روستا میومدن، تمام محصولات ما رو جمع میکردن، بعدش برای صادرات میفرستادن خارج از اوکراین. یه زن 87 ساله میگه تو روستای ما مردای قوی تر بچهای کوچیک رو شکار میکردن. شکار. میگفت تو همسایگیشون یه خانواده زندگی میکردن که دختر بچه کوچیک داشتن. یه مدت دیدیم اصلا سرکله این دختره پیدا نمیشه، خبری ازش نیست. یه روز دزدکی رفتیم خونهشون، دیدیم جسد بدون سر بچه طفل معصوم افتاده یه گوشه خونه. حالا دیگه کاری نداریم که تو چه وضعیتی بود همون جسد. همین خانم میگه تو روستای ما یه مردی بود که مسئول جمع کردن اجساد مرده ها بود. یه بار این آقا اومد روستای ما، بعد رفت تو خونه یه زنی که هنوز نمرده بود. میگه وقتی بهش اعتراض کردیم که این بیچاره هنوز زنده است، کجا داری میبریش؟ برگش گفت این نهایتاً یکی دو روز دیگه میمیره، من نمیتونم دوباره فرد و پس فرد رو برگردم جنازش رو ببرم. چیزی که میگن واقعا شوکه کننده است، ولی گروهای دست جمعی که توی روستاهای مختلف چند دهه بعد پیدا شد میتونه این صحبت‌ها رو اثبات کنه، میتونه بگه که این حرفا درسته. فقط توی یه مورد توی یکی از روستاها چند دهه بعد یه گروه دست جمعی پیدا کرده بودن که 400 تا جسد توش بود. 400 تا جسد. مگه یه روستا چند نفر توش زندگی میکنن که فقط 400 نفر توش دفن شده باشن؟ محققان دلیل اصلی این قحطی رو همون سیاست‌های استالین میدونستن که قبلا بهتون گفتم. تمام اموال خصوصی دولتی شده بود و دهقان‌ها دامدارا مجبور بودن تمام اموالشون رو به دولت بدن. یه عده معتقد بودن که این قحطی رو استالین به دو دلیل به وجود آورد. یکی اینکه بتونه تمام اموال خصوصی رو دولتی اعلام کنه و همین که به ناسیونالیستا یا همون ملی‌گراهای اوکراینی حمله کنه، که این به معنی یک نسل‌کشی تمام عیار بود. با وجود محدودیتایی که دولت برای خبرنگارا گذاشته بود و سانسور شدیدی که برای مخفی کردن قحطی انجام میداد، ولی بازم چند تا خبرنگار تونستن به صورت پنهونی عکس‌ها و گزارش‌هایی رو به خارج از شوروی بفرستن. ولی خب مسلماً شوروی همه رو انکار می‌کرد. در مورد تعداد دقیق تلفات قحطی حرف و حدیث بسیار زیاده. آمار ارقام خیلی متناقضه. خود دولت شوروی که منکر حقیقت می‌شد، واسه همین آماری نمی‌داد. اما آمارهای غیر رسمی میگن که تا آخر سال 1933 بین 6 تا 7 میلیون نفر جون خودشون از دست دادن. که البته این آمار شامل حال نوزادایی که به خاطر شرایط قحطی مرده به دنیا می اومدن هم میشد. خود مورخان اوکراینی این آمار رو بین 7 تا 10 میلیون نفر میدونن. ولی یوشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین توی یه سخنرانی که توی آمریکا کرده بود تعداد کشتار 20 میلیون نفر اعلام کرد. که البته بزرگ نمایی به نظر میرسه، چون همون موقع که ایشون این صحبت رو انجام داد انتقادهای خیلی زیادی هم بهش شد. شاید حالا دلیل این اختلافات توی آمار کشتار چند تا نکته داشته باشه که بهتون میگم. یکی اینکه توی بعضی از گزارش‌ها در مورد آمار تلفات مرزهای اوکراین همون مرزهای سال 1933 در نظر میگیرن که خب بیشتر از الان بوده، گسترده‌تر از الان بوده. نکته بعدی اینه که بعضیا فقط تعداد کسایی که تبار و نژادشون به اوکراین برمیگشت رو لحاظ می‌کردن. کاری به نژادهای دیگه نداشتن. مثلا نژادهای روس و ازبک و جاهای دیگه. یه سری هم یه منطقه خاصی رو به عنوان معیار در نظر می‌گرفتن که خب کار غلطی بود دیگه، چون آمار کشته شده‌ها شهر به شهر و حتی روستا به روستا با هم دیگه فرق داشت. و از همه مهمتر مشخص نبود که تو آمارها تعداد کسایی که توی اردوگاه‌های کار اجباری کشته شده بودن هم لحاظ شده یا نه، یا فقط اونایی که تو شهرها و روستا مردن شمارش شدن. اسناد خود شوروی نشون میده که توی سال‌های 1932 و 33 تعداد مرگ و میر رسمی 2.5 میلیون نفر رشد داشته، که خب با توجه به اینکه ممکن بود خیلی از مرگ‌ها ثبت نشده باشه یا یه ملیت‌هایی رو اصلا در نظر نگرفته باشن، این تعداد تا 5 میلیون نفر هم میتونه بره بالا. ولی چیزی هم که بعد بهش بیشتر دقت بشه اینه که به خاطر قحطی بیماری‌ها هم به شدت زیاد شده بودن. گفتم دیگه، مثل تیفوس که خودش باعث کشته شدن کلی آدم شد که جز آمار رسمی تلفات قحطی به حساب نمی اومدن. ولی دلیل بیماریشون همین وضعیت اسفناکی بود که دولت درست کرده بود. افراد فقیر و پناهنده‌ها معمولاً توی ایستگاه‌های قطار و جای دیگه جمع می‌شدن که وضعیت بهداشتی درست حسابی اصلا نداشت. اینجوری این شپش‌هایی که خودشون عامل اصلی انتقال این بیماری‌ها بودن خیلی راحت پخش می‌شدن. تو سال 1933 تعداد مبتلای تیفوس 20 برابر 3-4 سال قبل خودش شده بود، که فقط تو اوکراین این آمار 10 برابر جاهای دیگه شوروی بود. بیشتر از این با این آمار و ارقام گیجتون نکنم، خلاصش کنم. به نظر میرسه که آمار 6 میلیون کشته یکم درست‌تر باشه، که از این تعداد تقریبا 80% مربوط به اوکراین بود. بقیه هم مربوط میشه به جای دیگه مثل روسیه، مجارستان و جمهوری های دیگه. تقریبا آخرهای سال 1933 بود که دولت فهمید دیگه بیشتر از این نمیتونه این قحطی رو پنهون کنه. اوضاع داشت کاملا از کنترلش خارج میشد، دیگه قشنگ نزدیک بود یه فاجعه تاریخی رو رقم بزنه، که البته تاریخی هم شد. بعدش اومد یواش یواش کمک‌های غذایی رو اول به روسا و بعد کم کم به شهرها رسون. تقریبا چیزی حدود 2.5 میلیون تن کمک وارد شهرها و روستاهای اوکراین شد. و از طرفی هم استالین قانون رو امضا کرد که طبق اون مالیات ماهانه اوکراین از زمین‌های کشاورزی رو 14000 تن کاهش داد. جالبه که حتی تو این شرایط هم حاضر نبود این مالیات رو حتی شده واسه یه مدت کوتاهی کلن قطع کنه. و از همه عجیبتر اینکه حداقل تو اوکراین این کمک‌هایی که فرستاده می‌شد شامل گندم و جو نمی‌شد. همین باعث می‌شد که ایده این که این قحطی عمدی بود و یه جورایی یه نسل‌کشی به حساب می‌اومد رو تقویت کنه. این کمک‌هایی که شده بود انگار فقط واسه این بود که بخواد مثلا دهن مقامات حزب تو اوکراین ببنده. اما همین مواد غذایی که دست و پا شکسته وارد اوکراین می‌شدم توزیعش همچین مدیریت شده نبود. خیلی از این کمک‌ها گزینشی بود. تو بعضی از شهرها و روستاهای هیچ جیره غذایی به مردم نرسیده بود که باعث شده بود موج دوم قحطی و گرسنگی را بیفته. حالا دیگه زمستون هم بود، یه زمستون سخت که شرایطو از قبل هم بدتر می‌کرد. اسناد خود شوروی نشون میده که با وجود قحطی شدید دولت هنوز داشت صادرات غلات می‌کرد. درسته مقدارش نسبت به سالهای قبل کمتر بود، ولی شاید دلیل کم شدن صادرات کم شدن تولید بود و یعنی به نظر نمی رسید که این کاهش صادرات از روی دلسوزی یا کمک به مناطق قحطی زده بوده باشه. اما یه سری از پژوهشگرا این قحطی را دنباله حمله به فرهنگ اوکراینی می دونستن. در واقع همون بحث نسل‌کشی را وسط می کشیدن. اونا معتقد بودن که استالین شدیداً با ملی‌گرایی توی جمهوری‌های مختلف شوروی مشکل داشت، چون تقریبا تمام ملی‌گراها دنبال استقلال کشور خودشون بودن که این موضوع با آرمان‌های حزب کمونیست در تضاد بود. بقیده پژوهشگرا این قحطی نسل‌کشی بود که خیلی از روشنفکران و استقلال طلبان رو که کلی نویسنده و هنرمند هم جزشون بود از بین برد، یا خودکشی کرده بودن یا زندانی شده بودن یا از گرسنگی مرده بودن. شاید گواه این ادعا هم همین باشه که توی سالهای منتهی به قحطی خیلی از سازمان‌ها و مؤسسات دانشگاهی مثل مؤسسه تاریخ و فرهنگ اوکراین تعطیل شدن. ولی در مورد اینکه قحطی اوکراین یه نسل‌کشی بوده یا اینکه فقط به خاطر سیاست‌های اشتباه دولت به وجود اومده، اختلاف نظرم زیاده. ولی کفه ترازو به سمت کسایی که این اتفاق روی نسل‌کشی می‌دونستن بیشتر سنگینی می‌کنه. موافقان نظریه نسل‌کشی میگن اقداماتی که دولت انجام داد و کارهایی که برای جلوگیری از این قحطی میتونست انجام بده و انجام نداد، نشون دهنده عمدی بودن این ماجراست. اونا معتقدن که استالین میتونست موقتاً صادرات گندم و جو رو متوقف کنه. میتونست خیلی زودتر از اینا کمک‌های غذایی بفرسته. یا اینکه چرا تو اوج دوران قحطی دولت اینقدر علیه ملی‌گراها و روشنفکرا داشته کار میکرده. تو سمت مقابل هم مخالفان نظریه نسل‌کشی میگن که این چیزایی که میگن تو اوکراین پیش اومده ولی بزرگنمایی شده. این بزرگنمایی هم کال ملی‌گراها بوده. یه بخشش هم تقصیر همون استقلال طلبهایی میدونن که با دولت برای واگذاری اموالشون همکاری نکردن و باعث این فاجعه شدن. شوروی هم که خودش دولتش کلن انکار میکرد این قحطی رو، یه جایی هم که دیگه خیلی گیر میافتاد میگفت تمام این چیزا به خاطر خوشسالی بوده. خوشسالی بوده که این اتفاق به وجود آورده. حتی توی بعضی از گزارش‌هایی هم که بعضی از روزنامه‌نگاران غربی نوشتن، یه جورایی انگار قش کردن طرف دولت شوروی. اونا هم این اتفاق رو خوشسالی میدونستن. ولی یه مورخ اوکراینی میگه که توی سال‌های آخر عمر حکومت شوروی، دولت بهش دستور داده بود که تمام یافته‌هاش در مورد قحطی رو سانسور کنه و اون یه اتفاق طبیعی غیر قابل پیش‌بینی معرفی کنه. به هر حال اینکه این اتفاق نسل‌کشی بوده یا یه غرض‌ورزی و جنایت علیه قوم خاص، هنوزم توی جوامع بین‌المللی مورد بحثه. اوکراین هولودومور رو یه قتل عام تمام عیار میدونه. اتحادیه اروپا هم جنایت علیه بشر میدونه این موضوع رو. موضع روسیه هم جالبه. روسیه این اتفاق رو سهل‌انگاری و بی‌توجهی حزب کمونیست شوروی نسبت مردم میدونه. سال 2003 توی سازمان ملل 25 تا کشور از جمله روسیه و ایالات متحده بیانیه‌ای را در محکومیت این فاجعه امضا کردند که تو اون مشخصا رژیم شوروی متهم به قتل عام 7 تا 10 میلیون اوکراینی بود. همون سال هم پارلمان اوکراین هولودومور رو به عنوان یک نسل‌کشی به رسمیت شناخت و انکار نسل‌کشی رو جرم دونست. چند سال بعدم دادگاهی تو اوکراین استالین و چند نفر دیگه از مقامات شوروی رو مقصر اصلی نسل‌کشی معرفی کرد. تو اوکراین هر سال چهارمین شنبه از ماه نوامبر به عنوان روز گرامی داشت هولودوموره که به یادبود این حادثه تمام پرچمای اوکراین در تمام کشور به حالت نیمه برافراشته در میاد و تو مراسمایی که برگزار میشه ساعت 4 بعد از ظهر 1 دقیقه سکوت انجام میشه. بیشتر برنامه‌های شاد رادیو و تلویزیون هم معمولا تو این روز قطع میشن. تو 75مین سالگرد این واقعا موزه‌ای توی اوکراین افتتاح شد به اسم موزه ملی یادبود قربانیان هولودومور. تو کشورهای کانادا و آمریکا و لهستان هم بناهای یادبودی برای این واقعه بنا شد. هر سال هم توی این کشورها به خصوص کانادا که جمعیت کانادایی اوکراینی زیادی هم داره مراسمایی برگزار میشه. و حالا اگه ما فرض رو بر این بگیریم که تمام این اتفاقات یک نسل‌کشی و سرکوب احساسات ملی‌گرایانه تو اوکراین بوده باشه، با وجود تلفات بالا بازم شکست خورده. چون فقط چند سال بعد از قحطی تو جمهوری اوکراین بازم خیلی از روزنامه‌ها و مجلات به زبان اوکراینی چاپ می‌شدن و هنوز بیشتر از 80% دانش آموزا تو مدارس به زبان اوکراینی آموزش می‌دیدن و ملی‌گرایی یا استقلال‌طلبی در اوکراین پا بر جا موند. چیزی که شنیدید 20مین اپیزود رافکست بود که تو خرداد 99 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست و همینطور سایت پادکست rafkast.ir بشنوید. اگر از این اپیزود راضی بودید، بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست انجام بدید اینه که این اپیزود رو به چند تا از دوستانتون هم معرفی کنید. یادتون هم نره که نقد و نظر و پیشنهادتون رو یا هر چیز دیگه ای، حرفی، صحبتی هم اگه با من دارید میتونید توی تمام شبکه‌های اجتماعی رافکست با من در میون بذارید. لینک تمام این شبکه‌های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست میذارم. مطالب تکمیلی این اپیزود هم به زودی توی سایت رافکست قرار میگیره و هیچی دیگه. مرسی که تا پایان با من همراه بودید.